سلام، این 14مین قسمت از پادکست تجسمی آرتباکسه که در فروردین ماه سال 99 منتشر میشه. آرتباکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر از زبان خودشون روایت میشه. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرتباکس موجوده. پادکستی که امروز میشنوید قسمت 4 و آخرین قسمت از صحبت‌های کامیز درنبخشه که درباره کاریکاتور و ارتباط زندگیش با هنر با ما صحبت میکنه. پس با برگی دیگر از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
این کار هنریتون روی روش زندگیتون چه تأثیر گذاشته؟
زندگی من در واقع همینه. یعنی زندگی من همش کاریکاتور، طرح زیبایی، ایده است. من تو این کمودا پر از ایده است. یعنی اگه من نمیرم تا 100 سالگی ایده دارم. ایده پیدا کردن خودش مشکل بزرگی، همه ایده ندارن. من موندم که چجوری این ایده ها رو اجرا بکنم. یکی از عللی که در واقع انقدر نمایشگاه میذارم میبینم این ایده ها حیفه، باز به دست مردم برسه. در وهله اول این کار حال منو خوب میکنه، بهتر بگیم منو جوان میکنه. ممکنه الان شما شاید ظاهر من خیلی شکسته باشه، ولی در واقع توی من یک آدم جوانی زندگی میکنه، فکرم خیلی جوانه. اینکه آدم بتونه در سنین بالا خیلی جوان فکر بکنه خودش نعمتیه. این کار برای من در واقع یک نوع باتری، یک نوع انرژیزاست، یعنی به من انرژی میده و بازتابش بین مردم مخصوصا جوانها باعث میشه که من ادامه بدم. ولی با تمام این احوال تو آدمی هستی که خب معروف هستی، پرکار هستی، شب و روز زحمت میکشی، فکر میکنی، ولی اون بازدهی که باید این کار داشته باشه از نظر مالی طوری بازده آنچنانی نداره، به دلیل اینکه اگر بازده آنچنانی داشت من دیگه شاید این کارها رو انجام نمیدادم، چون اگه راحت بودم و مرفه بودم دیگه قدسی نداشتم و کاری نمیکردم. بنابراین این از اون نظرم جالبه که به هر حال این احتیاج است که باعث میشه آدم کار بکنه.
شما وقت کاراتون ظاهرا توی مثلا کافه یه فضای عمومی بیشتر اونجا اتفاق میفته؟
من از 14 سالگی به هر حال میرفتم کافه و جایی که با خودم تنها هستم برای من مثل یک دفتر کاره، دفتر کاری که در واقع بابتش پولی نمیپردازم، جاییست که با مردم در ارتباط هستم، مرتب مردم میان میرن. شما اگه در یک جای دربسته باشید هیچ اتفاقی نمیفته. خیلی رابطه های کاری من در همین کافه ها اتفاق افتاده. یا مثلا در اون 22 سالی که من در آلمان بودم یک کافه بود که من 22 سال میرفتم اونجا و اونجا یه جای مخصوص داشتن. یا مثلا خود صاحب کافه چندین و چند طرح از من خریده بود و به کافش زده بود و با همه افتخار میکرد که مال ایشونه. یا چند تا تیم بزرگ تلویزیونی اومدن توی اون کافه، مثلا آنتن 2 فرانسه، آنتن 5 و دویچه وله از آلمان، اینا از من فیلم هایی گرفتن که خب اون صاحب کافه اگه من اینجا نمیرفتم اصلا اتفاقی براش نمیافتاد، هیچ کس نمیدونست اونجا یه همچی کافه هست.
میشه رابطه بین خیال و خلاقیت رو توضیح بدید؟
خب خیال یکی از همون مواد ماتریال های اصلی خلاقیته، یعنی اصلا خلاقیت از خیال میاد. وقتی که آدم بتونه اون خیال های خلاقانش رو در واقع اجرا بکنه و روی یک کاغذ بذاره و ببینندش بده، این خودش به نظر من یک کیمیاگریه. یعنی شما یک ورق کاغذ معمولی رو تبدیل میکنید به کیمیا. چرا؟ برای اینکه اون کاغذ ممکنه یه طرحی روش باشه، حالا نمیگم مال من، ممکنه مثلا مال پیکاسو باشه همون کاغذه، یا مثلا 10 میلیون دلار قیمتش. جذابیت این کارم در همینه که شما از هیچ یک چیزی به وجود میارید و یکی از معانی هنر هم همینه که شما از هیچ یک چیزی به وجود بیارید و این اونجاست که میگن یارو خلاقه.
میشه نظرتون راجع به حراجی تهران بگیم؟
هنر در واقع حراج نیست، هنر هنره. حراج در واقع اون مسائل بیزنسی و مالیه که بعضی از هنرمندان هستن که خب از نظر مالی پول چندانی ندارن، خیلی خوشحال میشن که مثلا در این حراجا شرکت کنن و پولی به دست بیارن. ولی اگر قرار باشه که آدم فقط برای این بشینه کار بکنه که مبادا مثلا من ببرم اونجا، شاید ببرم، شاید برنده بشم، برای اینجور کار کردن خیلی بده. یعنی آدم باید اول هنرمند باشه، کار خوب رو بعد خودش اتوماتیک به هر جا میره. ولی الان تو ایران اینجوری شده یه عده میشینن کار میکنن فقط به عشق این که بره تو این اکسپو، به عشق این که بره توی دبی بره. این درست نیست به نظر من.
راجب بقیه هنرها، رشته‌های هنری مثل فیلم، موسیقی، با اونا چه ارتباطی دارین؟
من البته اینقدر شیفته این کار و غرق این کار هستم نمیرسم کتاب بخونم. من کتاب که میخونم 3-4 ورق میخونم یا ذهنم میره تو اون دنیای زیبای خودم. در واقع خود من یه مولف هستم، خود من یه شاعرم، خود من یه نویسندم. درسته که شکلش فرق میکنه ولی اینها هم اونا هستن. یه چیزی که در من هست سعی میکنم که تحت تأثیر هنرمندا یا نوشته هاشون واقع نشم، چون اونا رو کار من تأثیر میذارم. من خودم یه تأثیر گذارم. ولی من عاشق سینما بودم، یعنی عاشق سینما هستم. من بهترین فیلم های دنیا رو از قدیم دیدم. من عاشق فلینی هستم، عاشق پازولینی هستم، عاشق دسیکو هستم، عاشق مارچلو هستم. من این فیلم ها به هم ایده داده. مثلا فیلم فارنهایت اینقدر رو من تأثیر گذاشت که اصلا کارم عوض شد. اونجا یه شخصی هست که در واقع یک سیبی رو گاز میزنه، اون سیب سمبل میوه ممنوع است و این میوه ممنوع تو فیلم های فارنهایت کتاب بود. کتابی کسانی که کتاب میخوندن اینا رو دستگیر میکردن، کتاباشون رو آتیش میزنن. یعنی این یه جوهر اولیه شد برای طنز روشنفکری من. یا مثلا فیلم پرتغال کوکیه، یا مثلا فیلم همین اودیسه 2000، اینا خیلی روی من تأثیر و کارم تأثیر گذاشت. و سینما در نوعی خود همین کارهای منه. مثلا من یه سری کار کردم به نام داستانهای دیدنی که هر کدوم اینا یک فیلم کوتاهه، یک فیلم زیبای انیمیشنه که در واقع به جای فیلم به کاغذ اجرا شده. هنر در دنیا به نظر من به اواخر خودش رسیده، یعنی حرفی دیگه برای گفتن نداره. یکی از دلایل اینکه گالری ها در اروپا و امریکا خلوت هستن همینه، چون تمام اینا رو پشت سر گذاشتن. در پاریس که بودم خیلی از گالری ها خالی بودن. تنها جایی که شلوغ بود خب موزه ها بودن که صف بسته بودن، خودم به خاطر اون استادان بزرگی که اونجا هستن. ولی چون کار تازه‌ای نمیشه، در واقع هنر رسیده به یک جایی که نقطه آغاز یک چیز جدیده، منتها اون آغاز جدید ما نمیدونیم چیه. مثل میمونه که در زمان لئوناردو آقای پیکاسو بیاد بگه مثلا من اینو کشیدم، خب اون موقع همه میگفتن این یارو دیوونه است. الانم اگر کسی همچین کاری بکنه، کار جدید انجام بده، کسی قبول نمی کنه. ولی دنیا در آستانه یک تحوله با این ابزار نوین، با این رسانه های جمعی جدید، با این چیدمان هایی که میشه و این ویدیو آرت ها آغاز و شروع یک هنر جدیده. کاریکاتور در ایران از دو جا آمده، از ترکیه آمده و از فرانسه. یعنی وقتی مجلات تو ایران باز میشه، مجلات خارجی به ایران میاد که اکثرش مجلات فرانسوی و کاریکاتورهای اونها رو اینجا توی مجلات اینجا چاپ میکنن که یه اسمایی هم داشته به نام شوخی، خنده زنگ تفریح یا همچین چیزایی. کاریکاتور سیاسی که تند بود و علیه حاکمیت های اون موقع بوده از زمان مشروطه میاد و مجلاتی نظیر مولا نصرالدین که از قفقاز و اینجاها میاد که البته سردبیرش ایرانی بوده توی دوره های مولا نصرالدین شما میتونید اونها رو تعقیب کنید و کاریکاتوری که در ایران باب میشه اون کاریکاتوری که جنبه فرهنگی نداره. مجله مولا نصرالدین باعث میشه که کاریکاتوریست های ایرانی اون سبک بکشن. البته دو تا از این کاریکاتوریست ها که واقعا هم عالی بودن، روتر و شیلینگ، اینا آلمانی بودن. ولی سالها چون در قفقاز و تبریز و اینا زندگی کرده بودن، کاراکترهای ایرانی رو خیلی خوب میکشیدن. یعنی عین خودشون انگار که ایرانی اونا رو کشیدن و فضا رو. بنابراین موضوعات سیاسی یکی از علتهای کاریکاتور در ایران هست، چون انتقاد و انتقادهای تند تیزی هست، در بعضی از موارد خیلی بی‌پرده است، بعدها مثلا در توفیق و اینا سعی میشه سمبولیک بشه. این دو پهلوگویی از همون زمان روزنامه‌های توفیق و چلنگر و ناهید و روزنامه‌هایی بوده آقای پرویز خطیبی مثل که داشته و خیلی از این نشریات فکاهی انواع اقسام چاپ میشه. کار من چون همیشه دوست داشتم کارم بین المللی باشه، سعی میکردم کاریکاتورام رو طوری بکشم که مثل خارجی ها بکشم و همین امر هم باعث شده بود که یه مقداری کار من با دیگران فرق داشته باشه و این فرق رو امروز هم میبینید. من سعی کردم این آدم حقیقی میکشم در دنیا سمبول یک انسان باشه، یعنی انسانی باشه که همه جاش شناخته باشه و ویژگی های جغرافیایی از نظر پوشش نداشته باشه. مثلا فرض کنید عمو نوروز رو در ایران میشناسن ولی در خارج نمیشناسن، ولی بابا نوئل رو همه جا میشناسن. یکی از دلایلش اینه که خب به هر حال زبان انگلیسی، زبان فرانسه یه زبان بین‌المللیه، زبان ما زبان فارسیه و ادبیات ما به اونجا نمیره، یا اگر میره و ترجمه میشه بسیار کم. ما ادبیات بسیار غنی داریم که از نظر خارجی ها بیگانه است، ولی هنرهای تصویری ما چون تصویره اونجا بیشتر دیده شده، دیده میشه. مثلا مینیاتور ما اونجا میشناسن. چرا؟ برای اینکه لازم نیست زیرشو بخونن. و همین دلیل من تصویری فکر میکنم، تصویری کار میکنم، در واقع حرف هامو بدون کلام میزنم. متاسفانه وضعیت کاریکاتور در ایران اصلا خوب نیست، با اینکه ما کاریکاتوریست های بسیار خوبی داریم، جوان های با استعدادی داریم، به علت اینکه مطبوعات حالا یا استقبال نمی کنن از کاریکاتوریست ها به دلایل سیاسی، به خاطر همین مدیران جرایت سردبیر ها می ترسن از کاریکاتور استفاده کنن. یعنی در واقع مطبوعات امروز ما اون کاریکاتور صفحه اول که بهش کاریکاتور ادیتوری میگن و همه دنیا دارن، حتی این کشورهای عربی و ترکیه و اینا صفحه اولی کاریکاتوری دارن که موضوع روز و در واقع کاریکاتوریست ژورنالیست ما فعلا نداریم، یا اگر داشته باشیم یه چیزهای دیگه میکشن که اصلا به اونها مربوط نمیشه، چون به هر حال یا خودسانسوری میکنن یا سردبیر روزنامه نمیذاره چاپ شه. بعدم اینقدر حقوقا ناچیزه که مثلا برای یه صفحه کاریکاتوری که در واقع تو همون همشهری داستان چاپ میشه 50,000 تومان بیشتر داده نمیشه.
وضعیت کاریکاتور معاصر ما چه جایگاهی تو دنیا داره؟
در دنیا به خاطر این بینال هایی که در تهران گذاشتن و جوایز خوبی که گذاشتن، آلبوم های خوبی که چاپ کردن، خانه کاریکاتور، به هر حال از این راه رسید به دست کسانی که تو این مسابقه ها شرکت میکنن و اونا دیدن که خب ایران اون چیزی نیست که فکر میکردن، یه کاریکاتوریست هایی هم داره. ولی خود من یه زمانی توی خانه طنز بلغارستان گابروو که اونجا طرحهای فدریکو فلینی و حتی چارلی چاپلین هست و کارهای من هست و خیلی از هنرمندان بزرگ دیگه دنیا. اونجا من یه دفعه یه نمایشگاهی گذاشتم، بعد در اینی که خب کارم برنده شده بود نمایشگاهم داشتم اونجا، بعد اینا توریستا رو می آوردن با اتوبوس و این نمایشگاه رو نشون میدادن. یعنی که یک از گشتایی که برای توریستا گذاشته بودن این موزه بود که کاریکاتورا رو نشونشون بدن، حالا همون مجموعهشون و هم کارهای منو. بعد یا چند نفر اومدن به من گفتن که ما اصلا حتی تصور اینو نمی کردیم که ایران کاریکاتوریست داشته باشه. بعد اون موقع بود که من تو اون مجله نبلش پالتر سوئیسی کار میکردم و کارهای خیلی دقیق و زیبا و رنگی و اینا و خیلی منو میشناختن. یعنی در واقع یکی از کسانی که کاریکاتور ایرانو شناسون به دنیا من بودم. یعنی با این سبک و روال فعلیش که الان ادامه داره خودم هم انجامش میدم، قبل از اینکه اصلا این بینالا به وجود بیاد و مقصودم در ایرانه، من چندین و چند نمایشگاه بزرگ جوایز بزرگ برده بودم و خیلی خب به هر حال اونجا می نوشتن که از ایران، از کشور ایران. بعد می فهمیدن که بله ایران یک کاریکاتوریست هم داره و الانم خیلی خوب منو می شناسن و فقط منحصر به این کشورهای بزرگ نمیشه. مثلا برام از کوبا نامه میاد یا از مالزی یا از چین و هند و انواع اقسام از اینجور کشورها که برای خودم هم البته خیلی جالب توجهه. آموزش کاریکاتور در دانشگاه نداریم. بعضی کلاس باز کردن، بعضی در خانه کاریکاتور در واقع کاریکاتور رو درس میدن، ولی این به نظر من این کار یاد دادنی نیست. مثل این میمونه که به یه نفر بگیم ما به شما شاعری درس میدیم یا به شما آهنگسازی درس میدیم. شما میتونی مثلا نوتو بدی به یه آهنگساز، ولی هیچ وقت نمیتونی اونو آهنگساز کنی یا بتونی مثلا شاعر بکنی. اینا یه استعدادهای طبیعیه که تو خود آدم‌ها هست و اون چیزایی که یاد میدن چیزایی هست که تو هر کتابخونه به هر حال هستش آموزش کاریکاتور، ولی اون کسی که بیاد به شما ایده یاد بده اون در واقع نیستش، چون اون ایده شوخی نیست. در وهله اول کاریکاتور یک هنر اعتراضیه، معترضه. بعد در موقع دیگه یک چیز اجتماعیه، یعنی که ایرادها، اشکالها که خیلی ها در واقع نمیبینن کاریکاتوریست انگوش میذاره رو اونا، مردم آگاه میکنه. کاریکاتوریست به عبارتی یک روانشناس جامعه است که روانکاوی میکنه اون مشکلات مردم و اونا رو در واقع باز میکنه و برای مسئولان و مردم یک زنگ خطریه. کاریکاتورها مثل یک دکتر میمونن که در واقع یه نسخه میپیچن، خودشون داروشو ندارن ولی میگن که شما مثلا مشکلتون اینه. منطقه خب به یک نحوه طنزآمیزی، شما اگه به نفر بیمار بگی که شما الان داریم میمیری خیلی بده دیگه. بعد میگه مثلا مراقب خودت باشین، دواره بخورون، دواره بخور تا حالت خوب شه. سعی میکنه کاریکاتوریست یه جوری حرفاشو بزنه که در واقع اون درد و ناراحتی حس نشه. یعنی این زهریه که با یک حبه قند همراه هست.
ممنون از توجهتون. اونچه که شنیدید بخشی از قسمت 8 و 9 مصاحبه تصویری با کامبیز درنبخش در سایت آرت باکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت حسین سلامت و زهرا بلدی، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، ضبط در استودیو فام. در اینجا مجموعه 4 قسمتی مصاحبه با کامبیز درنبخش به پایان میرسه. در قسمت 15 که هفته آینده منتشر میشه با گیزلا وارگاسینایی همراه میشیم. من آزاده نوزاد مقدم هستم و ممنونم که آرت باکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir